اوري کوربه مصطفی صدیقی ده. ستړي مشي.
تشکر ماندنه باشین شما صالحه جان. سلام و خوش آمدید. رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 FM 100.5 مشنوین. من مصطفی صدیقی در این 30 دقیقه یک جا با تیم خبری ما با تازه ترین های افغانستان منطقه و جهان با شماییم. سفیر جدید بریتانیا میگوید حکومت این کشور از حذف نام های اشخاص از فهرست سیاه سازمان ملل متحد حمایت میکند که با پروسه صلح در افغانستان میپیوندند. از نگرانی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از وضعیت زندانیان افغان هم میشنوید و گزارش های دیگر هم داریم. برمیگردم با فهرست کاملتر گزارش های این مجموعه خبری. اما حالا تازه ترین خبرها را از زرغونه منگل بشنوید.
سومین نشست سران کنفرانس همکاری و اعتماد سازی در کشورهای آسیایی امروز در شهر استانبول ترکیه آغاز یافت. رئیس جمهور کرزی در این کنفرانس خواهان ادامه کمک‌های کشورهای دوست به افغانستان شد. پلیس مبارزه بر ضد مواد مخدر وزارت داخله افغانستان از دستگیری صدها کیلوگرم مواد مخدر در قندهار خبر داده است. و صدر اعظم روسیه ولادیمیر پوتین میگوید روی قطعنامه جدید شورای امنیت ملل متحد که تحریمات جدید را بر ایران وضع خواهد کرد به توافق دست یافتند. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان امروز در کنفرانس کشورهای آسیایی در شهر استانبول ترکیه سخنرانی کرد. اجلاس سیکا یا کنفرانس 20 عضوی همکاری و ایجاد اعتماد میان کشورهای آسیایی با شرکت رهبران چند کشور آسیایی امروز آغاز شد و رئیس جمهور کرزی اولین سخنران این اجلاس بود. آقای کرزی از کشورهای عضوی این کنفرانس خواهان ادامه همکاری ها در بخش های مختلف با افغانستان شد. رئیس جمهور افغانستان دیروز وارد ترکیه شد و دیشب با صدر اعظم ترکیه طیب اردوغان روی امنیت افغانستان و منطقه بحث هایی داشت. نیروهای بین المللی کمک به امنیت یا ISAF میگویند در نتیجه یک انفجار در جنوب افغانستان 3 سرباز آنان کشته شدند. در یک اعلامیه که از سوی نیروهای ISAF به نشر رسیده محل دقیق این حادثه و هویت این سربازان مشخص نشده است. طالبان هم تا اکنون در مورد این حادثه تبصره نکردند. ریاست امنیت ملی افغانستان از گرفتاری یک گروه مخالفین مسلح به اتهام قصد انجام حمله انتحاری در کابل خبر داده است. در یک اعلامیه‌ای که از سوی دفتر مطبوعاتی ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان منتشر شده آمده است که این گروه می‌خواستند در زندان پل چرخی یک حمله انتحاری را به منظور فرار زندانیان از این محبس انجام دهند. وزارت داخله افغانستان میگوید پلیس مبارزه بر ضد مواد مخدر در جریان یک عملیات در ولسوالی دامان ولایت قندهار 150 کیلوگرم تریاک را کشف و ضبط نموده است. در اعلامیه وزارت داخله افغانستان به نقل از جنرال داوود داوود معین مبارزه با مواد مخدر این وزارت گفته شده که در این عملیات نزدیک به 50 کیلوگرم هروئین نیز به دست آمده و یک نفر در ارتباط با این قضیه بازداشت شده است. در یک انکشاف دیگر، وزارت امور داخله می گوید که در نتیجه عملیات نیروهای پلیس در ولسوالی بلخ ولایت بلخ بیش از 40 کیلوگرم تریاک کشف و ضبط گردیده است. مسئولین ریاست معارف ولایت سرپال از مسموم شدن 14 شاگرد در یکی از مکاتب این ولایت خبر می دهند. گفته شده است که دختران مسموم شده به شفاخانه انتقال یافتند و حال در مورد این حادثه تحقیقات جریان دارد. پیش از این هم شماری از دختران مکاتب در کابل و برخی از ولایات دیگر کشور مسموم شده بودند، اما تا حال دلیل این حوادث معلوم نیست. کار قیرریزی نو سرک فرعی در هرات به کمک مالی تیم بازسازی ولایتی ایتالیا آغاز شده است. شاروال هرات محمد سلیم ترکی در مورد چنین گفت:
نو جادر ما تحت اسفالت گرفتیم که جاده اول امروز ما عملا جاده گلستان است و به ترکیب 8 جاده دیگر تا چند روز آینده انشاءالله اسفالت میشه.
تیم بازسازی ولایتی ایتالیا در حال چندین سرک در مناطق مختلف ایراد و اعداس نموده است که مردم این ولایت از خرابی سرک ها در این ولایت با مشکلات زیاد روبرواند. صدر اعظم روسیه ولادیمیر پوتین میگوید روی قطعنامه جدید شورای امنیت ملل متحد که تحریمات جدید را بر ایران وضع خواهد کرد به توافق دست یافتند. پوتین همچنان گفت در اجلاس استانبول با رئیس جمهور ایران ملاقات میکند. پوتین که در یک کنفرانس خبری در استانبول صبح امروز صحبت میکرد گفت تحریمات جدید بر ایران نباید نامناسب و بیش از حد باشد.
Мы не придерживаемся той точки зрения, что
فکر نمی کنیم تحریمات تازه شورای امنیت باید بیش از حد باشد و ایران، رهبری آن کشور و مردم ایران را از توسعه انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای باز دارد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران هم امروز در یک کنفرانس خبری جداگانه در استانبول گفت توافقنامه‌ای که اخیراً توسط ترکیه و برزیل پیشنهاد شد فرصت بود که تکرار نخواهد شد. احمدی نژاد همچنان گفت اگر شورای امنیت ملل متحد تحریمات تازه‌ای را بر کشورش وضع کند تهران حاضر به گفتگو در مورد برنامه اتمیش نخواهد شد. بر اساس یک خبر دیگر ترکیه امروز خواهان حمایت همسایگان شرق میانه و آسیایی شد تا فشارها بالای اسرائیل را به سبب قتل نوتبه ترکی افزایش دهند که اخیراً در جریان رساندن کمک به غزه کشته شدند. چندین رهبر کشورهای آسیایی به شمول رئیس جمهور افغانستان در اجلاس استانبول شرکت دارند. اجلاس استانبول با CICA یا کنفرانس مشارکت و ایجاد اعتماد میان کشورهای آسیایی مسمى می باشد. این جلسه که اهمیت آن در گذشته چندان مورد توجه قرار نگرفته بود بعد از حادثه 31 ماه می اهمیت جدید کسب کرد. در این تاریخ یک کشتی کمک رسانی ترکی که راهی غزه بود در آبهای بین المللی مورد حمله کماندوهای اسرائیلی قرار گرفت. از سوی دیگر یک حمله بمی که امروز پلیس را در استانبول هدف قرار داد باعث جراحت 15 نفر شد که اکثر آنان کارمندان پلیس می باشند. این حمله انفجاری در حال صورت می گیرد که استانبول میزبان اجلاس امنیتی کشورهای آسیایی است. و خبر آخر که 4 عسکر روسی متهم به دزدی کارت‌های بانک از جیب مسافرین شدند که همراه با رئیس جمهور سابق پولند در اثر سقوط طیاره در ماه اپریل کشته شدند. به گفته تارنبالان حداقل یک تن از این سربازان روسی با کارت دزدی شده مبلغ $2,000 را از بانک کشیده است. مقامات وزارت دفاع روسیه گفتند اگر گناه این سربازان ثابت گردد وزارت دفاع روسیه معذرت خواهد خواست و این پولهای دزدی را دوباره مسترد خواهد کرد. این بود خبرهای افغانستان و جهان. حال توجه کنین به خبرهای اقتصادی و سپورتی.
مسئولان افغانستان بانک میگویند که رشد اقتصادی امسال بیشتر از 11% تخمین زده شده است. عبدالقادر فطرت رئیس افغانستان بانک اخیراً در یک نشست خبری گفته در صورت که رشد اقتصادی سال روان بیشتر از 11% باشد، عاید ناخالص ملی به $17 میلیارد افزایش خواهد یافت. با گفته مسئولان افغانستان بانک رقم $17 میلیارد عاید ناخالص ملی نسبت به 7 سال گذشته 3 برابر افزایش را نشان می‌دهد. مسئولان ورزشی ولایت هرات از راه اندازی مسابقات والیبال و فوتبال به منظور گزینش ورزشکاران برتر برای تیم منتخب این ولایت خبر می‌دهند. عبدالقیوم جامی عامل ورزشی ولایت هرات به رادیو آزادی گفت هدف از تدبیر این مسابقات در زمین تطبیق پلان سالانه این آمریت انتخاب بهترین ورزشکاران به تیم منتخب هرات است. با گفته عامل ورزشی ولایت هرات در این مسابقات 6 تیم والیبال و 8 تیم فوتبال به مسافه هم خواهند رفت. مسابقات کرکت که میان 23 ولایت در کابل راه اندازی گردیده بود اکنون به آخرین دور خود رسیده است. عزیز الله فضلی عامر کرکت برد کابل به رادیو آزادی گفت در این رقابت ها تیم کرکت کابل توانسته که به آخرین دور بازی برسد. با گفته عامر کرکت برد کابل امروز میان تیم های لغمان و پکتیا مسابقه جریان دارد. عامر کرکت برد کابل میگوید این رقابت ها به منظور انتخاب بهترین ورزشکاران و تیم الف کرکت افغانستان است.
باز هم خوش آمدید. حالا ساعت 6:40 به وقت افغانستان است. در ادامه این مجموعه خبری از نگرانی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از وضعیت زندانیان افغان میشنوید.
ما از ادارات مختلف می خواهیم تا رفتار انسانی و غیر تبعیض‌آمیز با افراد در داخل زندان ها داشته باشند.
وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان در غزنی است تا پروژه‌های احیا و بازسازی برخی از بناهای تاریخی این شهر را سر و سامان بدهد. مصاحبه داریم با وزیر اطلاعات و فرهنگ که تا لحظات دیگر می‌شنوید.
مشکل ما فراوان داریم. اولا ما بودجه کافی نداریم.
و همچنان گزارش‌های دیگر هم براتون داریم. با رادیو آزادی باشید. همونطور که پیشتر هم شنیدین، سفیر جدید بریتانیا در کابل گفت که حکومت بریتانیا از حذف نام‌های آن عده از اشخاص از لیست سیاه سازمان ملل متحد حمایت می‌کند که با پروسه صلح در افغانستان می‌پیوندند. ویلیام پتی همچنان از ادامه کمک‌های کشورش به افغانستان خبر داده است. بریتانیا از کشورهای بزرگ کمک کننده به بخش بازسازی و امنیت در افغانستان به حساب می‌آید. بیشتر از ستار فروغ بشنوید.
سفیر جدید بریتانیا در کابل چند سال پیش رو را برای آینده دراز مدت افغانستان با اهمیت خوانده میگوید بریتانیا من حیث یک متحد قوی افغانستان در کنار این کشور باقی خواهد ماند. بریتانیا یکی از کشورهای عمده کمک کننده به افغانستان بوده و همکنون حدود 10,000 سرباز بریتانوی به هدف تامین امنیت در افغانستان در چارچوب نیروهای ناتو حضور دارند. ویلیام پیتی سفیر جدید بریتانیا در کابل میگوید در پالیسی حکومت جدید التأسیس آن کشور در برابر افغانستان کدام تفاوت موجود نیست و بریتانیا در آینده هم به همکاری هایش به افغانستان همچنان متعهد خواهد بود. وی که بعد از ظهر روز سه‌شنبه در یک کنفرانس خبری در کابل صحبت میکرد گفت میدانیم که مشکلات موجود افغانستان صرف با استفاده از راه نظامی حل شده نمیتواند، بلکه بر راه حل سیاسی نیز نیاز است. به گفته وی تلاش های دیپلماتیک و امنیتی باید در عین زمان صورت بگیرد. آقای پیتی علاوه کرد که تقویت نیروهای افغان و حضور قوای بین المللی در افغانستان به هدف دفاع از افغان ها مهم است. در این نشست خبری از خبرنگاران خواسته شد تا از نشر صدای سفیر در گزارش خودداری بکنند. سفیر بریتانیا در کابل از نتایج جرگه ملی مشورتی صلح حمایت آن کشور را ابراز کرد. وی همچنان در پاسخ به یک سوال رادیو آزادی گفت دور کردن تمامی نامهای مخالفین از لیست سیاه ملل متحد باعث ایجاد مشکل می شود، اما حکومت بریتانیا از حذف نامهای آنیده از افراد حمایت می نماید که با پروسه صلح در افغانستان یک جا می شوند. آقای پیتی در جواب به یک سوال دیگر گفت هر کسی که از سوی رئیس جمهور کرزی با پست های وزارت داخله و ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان انتخاب شوند با آنان همکاری می کنند. سفیر بریتانیا در کابل برکناری محمد حنیف اتمر و امرالله صالح را از وظایفشان من حیث وزیر داخله و رئیس عمومی امنیت ملی یک مسئله داخلی افغانستان خواند. قبلا گزارش های به نشر رسیده بود که این دو مقام پیشین امنیتی افغان با جامعه جهانی به خصوص بریتانیا و ایالات متحده ارتباط نزدیک داشتند و احتمال دارد استعفای آنان به روابط دولت افغانستان و جامعه جهانی آسیب برساند. بریتانیا در کنار داشتن هزاران سرباز در افغانستان که بیشترشان در ولایت هلمند مستقرند، در بخش ارتقای ظرفیت ارگانهای عدلی و قضایی افغانستان، آموزش نیروهای امنیتی این کشور و با سایر عرصه‌ها نیز کمک میکند.
گزارش بود از ستاره فروغ، خبرنگار رادیو آزادی در کابل. در آن شنیدین که سفیر جدید بریتانیا در کابل گفته که حکومت کشورش از حذف نام آن عده از اشخاص از لیست سیاه سازمان ملل متحد حمایت میکند که با پروسه صلح در افغانستان میپیوندند. حذف نام مخالفان مسلح از لیست سیاه سازمان ملل متحد و رهایی برخی از زندانیان آنان به رسم حسن نیت از زندانهای داخلی و خارجی در داخل افغانستان از برجسته‌ترین موارد جرگه مشورتی صلح در کابل بود. رئیس جمهور کرزی حالا فرمان داده تا قضیه های زندانیان شورشیان مظنون بررسی شود و در این مورد هیئت هم موظف شده است. حالا گزارش داریم که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان وضعیت زندانها را در این کشور نگران کننده می خواند. تازه ترین بررسی این کمیسیون نشان می دهد که زندانیان در افغانستان به حقوق اساسیشان از جمله به خدمات صحی و محل بود و باش مناسب دسترسی ندارند. رئیس اجرایی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان امروز در صحبت با رادیو آزادی رفتار نادرست مسئولان برخی از زندانها با محبوس این را از مشکلات عمده دیگر در این زمینه خواند و خواهان توجه جدی دولت در زمینه حل آن شد. بیشتر در این مورد از سید فتح محمد بها میشنویم.
هرچند تازه ترین بررسی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از زندانهای این کشور نشان می دهد که در چند سال اخیر شکنجه و بدرفتاری علیه زندانیان تا حد کاهش یافته است، اما از موجودیت چندین مشکل دیگر در این زندانها اظهار نگرانی گردیده است. عدم دسترسی زندانیان به محل مناسب بود و باش، نبود خدمات صحی و حفظ صحت در زندانها از جدیدترین مشکلات هستند که در این بررسی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از آنها یادآوری گردیده است. محمد موسی محمود رئیس اجرایی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در صحبت با رادیو آزادی از دولت افغانستان و جامعه جهانی خواست تا در زمینه حل مشکلات موجود در زندان‌های این کشور توجه جدی نمایند.
ما از ادارات مختلف می‌خواهیم تا اول عمو بودیم که خواسته شده از طرف اداره محابس و توقیفخانه برشان در دسترسشان قرار بگیرند، رفتار انسانی و غیر تبعیض‌آمیز با افراد در داخل زندان‌ها داشته باشند و وسایل و آسایش زندانیا را آنچه که در قانون بین‌المللی آمده و همچنان قانون محابس پیش‌بینی کردن حداقل شرایط برای زندانیا در اختیار از اینا قرار بگیره.
این نخستین بار نیست که از وضعیت زندان‌ها و رفتار نادرست با زندانیان در افغانستان اظهار نگرانی صورت می‌گیرد. در گذشته نیز از موجودیت برخی مشکلات در زندان‌های این کشور انتقادهای به سطح ملی و بین‌المللی صورت گرفته است. در این حال جنرال امیر محمد جمشید، رئیس عمومی محابس و توقیف‌خانه‌های وزارت عدلیه افغانستان، موجودیت برخی مشکلات را در زندان‌های کشور تایید کرده و می‌گوید که این مشکلات به حد نیست که به این پیمانا از آن نگرانی صورت می‌گیرد. با گفته آقای جمشید، تلاش‌ها به هدف معیاری ساختن زندان‌ها در کشور ادامه دارد، اما کمبود امکانات مالی لازم باعث کندی این روند می‌گردد.
گزارش بود از سید فتح محمد بها، خبرنگار رادیو آزادی در کابل. رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوین. از همراهیتان تا این لحظه تشکر. برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنین با آدرس های اینترنتی ما azadiradio.com و azadiradio.org. تا لحظات دیگر تحولات امنیتی در افغانستان را دنبال میکنیم، با ما باشید.
مجله خبری رادیو آزادی.
روز دوشنبه از مرگبارترین روزها برای نیروهای خارجی در افغانستان بود. چیزی که طراحان پلانهای نظامی را بیشتر نگران ساخت این بود که شورشیان توانستند در نتیجه حملات جداگانه در این روز 10 عسکر خارجی و 9 نفر از قراردادی‌های امنیتی خصوصی را بکشند و این امر نشان می‌دهد که علی‌رغم اعزام عساکر تازه نفس به افغانستان، شورشیان هنوز هم توانایی حملات وسیع و هماهنگ را دارند. مرکز خبر رادیو آزادی در این باره موضوع دارد که گزارش دارد که فشردگان را از سلطان محمد سرور می‌شنویم.
10 عسکری خارجی و 9 کارمند قراردادی در نتیجه حملات جداگانه روز دوشنبه گذشته در سرتاسر افغانستان کشته شدند. وقوع چنین حملات نشان می‌دهد که شورشیان طالب به جای اینکه تنها در یک منطقه تمرکز داشته باشند، می‌توانند حملات جداگانه و هماهنگ را سازماندهی نموده انجام دهند. این حملات مخالفت شورشیان با نتایج جرگه اخیر مشورتی صلح کابل را نیز تبارز می‌دهد. این جرگه از رهبران طالبان خواستار شد تا پیشنهاد صلح را پذیرفته از جنگ دست بکشند، اما طالبان این پیشنهادات را رد کرده دولت رئیس جمهور کرزی را بار دیگر دست نشانده خارجی خواندند و گفتند تا زمان وجود قوای خارجی در کشور و مذاکرات رو نخواهند آورد. طی 9 سال گذشته در افغانستان روزهای دیگری هم بوده که نیروهای خارجی در آن تلفات بیشتری از تلفات روز دوشنبه گذشته داشتند، اما این تلفات در گذشته ها عموما ناشی از سقوط طیاره ها بود. خسارات روز دوشنبه گذشته به خاطر حائز اهمیت است که این تلفات در نتیجه عملیات هماهنگ شورشیان در مناطق جنوبی، مرکزی و شرقی افغانستان به نیروهای خارجی وارد شد. 7 عسکر از جمله 10 عسکر خارجی که روز دوشنبه کشته شدند آمریکایی بودند. همچنین 1 افسر فرانسوی و 2 سرباز استرالیایی در این روز در افغانستان کشته شدند. صدر اعظم استرالیا کیوین راد درباره این تلفات گفت: این 1 واقعیت هشدار دهنده می باشد که ما با 1 دشمن سرسخت و خطرناک روبرو هستیم. قراردادیان امنیتی خصوصی نیز شکار حملات روز دوشنبه شدند. 1 تن از قراردادیان امنیتی آمریکایی که پلیس افغانستان را آموزش می‌داد و 1 محافظ نیپالی در نتیجه حمله انتحاری بر یکی از مراکز پلیس در قندهار کشته شدند. همچنین وزارت داخلی افغانستان اعلام داشت که 5 افغانی که برای 1 شرکت امنیتی خصوصی کار می‌کردند در نتیجه انفجار کنار سرک در غزنی کشته شدند و 2 پلیس دیگر در نتیجه 1 برخورد دیگری با شورشیان در این ولایت کشته شدند. در حالی که آمادگی ها برای عملیات تحکیم امنیت در قندهار جریان دارد، نظامیان آمریکایی از وقوع تلفات بیشتر هشدار می دهند. اما جنرال استنلی مکریستال، قماندان نیروهای ناتو در افغانستان، در این اواخر به رادیو آزادی گفت که عملیات ضد شورش که 1 بخش از کمپاین قندهار می باشد فعلا آغاز شده است.
In fact, a number of things have begun because people are looking for conventional military operations. They don't sometimes see what is.
در واقعیت شماری از چیزها آغاز شده است. چون مردم منتظر عملیات نظامی متعارف هستند، چیزی را که واقع می شود برخی اوقات نمی بینند. ما همکاری های خود را با پلیس شهر قندهار افزایش داده ایم. ما کمربند امنیتی را توسعه داده و سپس فعالیت های اردوی ملی افغانستان و نیروهای ائتلافی را در ولسوالی های ما حول شهر افزایش می دهیم. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا 6 ماه قبل هدایت داد تا برای جلوگیری پیشرفت شورشیان 30,000 عسکر تازه نفس به افغانستان اعزام شود. در حالی که آخرین دستجات این عساکر در حال نشر و استقرار در مناطق مد نظر هستند، حکومت آمریکا توجه خود را از عراق به افغانستان معطوف داشته است. برخی از کارشناسان نظامی به این باورند که افزایش تلفات 1 امر طبیعی است، چون با افزایش تعداد عساکر عموماً برخوردها و جنگ نیز شدت می‌یابد.
گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را در مورد تحولات امنیتی افغانستان شنیدید. حالا ساعت 6:52 دقیقه به وقت افغانستان است. رادیو آزادی روی امواج متوسط 96 اف ام 100.5 میشنوین. تا لحظات دیگر از تحولات تازه در شرق میانه خواهید شنید. اما حالا چنانچه در جریان هستین، بر اساس تصویب اجلاس سال 2007 میلادی وزیران فرهنگ کشورهای اسلامی، غزنی پایتخت فرهنگی جهان اسلام در سال 2013 معرفی خواهد شد. حالا وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان در غزنی است تا پروژه های احیا و بازسازی برخی از بناهای تاریخی این شهر را سر و سامان بدهد. لحظات قبل با سید مخدوم رحیم وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان مصاحبه تلفنی داشتم و در اول پرسیدم که در مورد سفرش بیشتر معلومات بدهد.
افتتاح 10 پروژه ترمیم یادگارهای تاریخی شهر مبارک غزنی بود که خوشبختانه افتتاح شد.
جناب رهین، گفته میشه که بسیاری از بناهای تاریخی دوره اسلامی در شهر غزنی در حال فرو ریختن است. مناره‌های دوره سلطنت غزنویان مثلا از ارزشمندترین بناهاست که به شدت گفته میشه در معرض خطر نابودی قرار داره. به حیث مثال بالا حصار سلطان محمود گفته میشه که به ویرانه مبدل شده. شما رفتین از اینجا دیدن کردین، اینها را چگونه احیا میکنین؟
بله، خب هر کدام مربوط به طرح خاص میشه. متاسفانه شهر غزنی در 1000 سال گذشته درد و مصیبت بسیار کشیده و به دنبال کشتارها، آتش سوزیها، قتل عامها، بسیاری از بناها و یادگارهای فوق‌العاده مهم تاریخی و هنری از بین رفته و آنچه باقی مانده هم بر اثر مرور زمان توجهی که به این آثار نشده متاسفانه در وضع بدی قرار دارد. ما در سبب این هستیم که بتانیم تا ممکن است بناها را از انهدام نجات بکنیم.
مشکلات فراراهتان چی از جناب رهین؟
مشکل ما فراوان داریم. اولا ما بودجه کافی نداریم. حکومت فقط 10 میلیون دلار اختصاص داده به طرح‌های مربوط به غزنی که از این جمله حدود 2 میلیون دلار به وزارت فرهنگ میرسه، در حالی که تنها عمارت مرکز ثقافت اسلامی که باید تا سال 2013 آماده شده بر اساس تخمین افراد فنی مصرفش بالغ بر 10 میلیون دلار میشه، یعنی حدود 10 میلیون دلار، شاید هم چیزی که بیشتر. و از این نظر ما به کمک های زیادی احتیاج داریم، به این طبب نه تنها مراجع خارجی، بلکه من توقع دارم از سرمایه‌داران ملی افغانستان هم که در احیای این بناها و پروژه های احیای غزنی سهم بگیرند و تا حال غزنفر بانک حاضر شده که در این باره سهم بگیره و ما امیدوار هستم که بقیه بخش خصوصی و همچنان تاجران ملی ما هر یک متناسب با امکانات خود در یکی از پروژه های احیای غزنی سهم بگیرند.
بسیار تشکر از شما، زنده و سلامت باشین. سید مخدوم رهین، وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان.
از ماست که بر ماست.
این برنامه را بر روزهای جمعه از رادیو آزادی بشنوید. حالا از تحولات در شرق میانه میشنویم. جو بایدن معاون رئیس جمهور آمریکا در سفرش به مصر روی ضرورت پایان یافتن محاصره غزه تاکید کرده است. بایدن در ملاقاتش با حسن مبارک رئیس جمهور مصر از تلاش‌های این کشور برای برقراری صلح در شرق میانه قدردانی کرده. بایدن در مورد برنامه جنجال برانگیز هسته‌ای ایران هم ابراز نگرانی کرده است. بیشتر در این مورد در گزارش از عبدالرؤوف هروی خبرنگار رادیو آزادی در قاهره میشنویم.
تحولات روند صلح میان فلسطینیان و اسرائیل، عراق، افغانستان، سودان و برنامه اتمی ایران از مهمترین مسائلی بود که دو جانب مصری و آمریکایی به بررسی گرفتند. روزنامه اهرام چاپ مصر می نویسد که حسنی مبارک در این دیدار بر ضرورت پایان دادن به محاصره غزه تاکید کرده است. گرچه آقای بایدن در این سفر صحبت خاصی با خبرنگاران نداشته، ولی پس از پایان یافتن ملاقاتش با حسنی مبارک در شرم الشیخ، قصر سفید اعلامیه را صادر نموده که در مطبوعات عربی زبان انعکاس یافته است. در این اظهارات آقای بایدن از نقش مصر برای پیشبرد روند صلح در شرق میانه قدردانی به عمل آورد است و اوضاع منطقه شرق میانه را به غیر قابل تحمل توصیف کرده و بر ضرورت پیشبرد مذاکرات صلح غیر مستقیم بین فلسطینیان و اسرائیل تاکید کرده است. بنابر نوشته این اعلامیه، ایالات متحده و مصر با دیگر کشورهای جهان تلاش می‌کنند تا به مشکلات مردم غزه پایان بدهند. دیدار آقای بایدن در حال می آید که تلاش‌های از طرف کشورهای عربی و اروپایی به هدف پایان دادن به محاصره غزه جریان دارد. در این راستا قرار است آقای عمر موسا، سرمنشی اتحادیه عرب، در اوایل هفته آینده از نوار غزه دیدار کند. هدف از این دیدار که به مدت یک روز ادامه خواهد یافت، دیدار از روند اعمار مجدد در غزه و پیشبرد آشتی و مصالحه میان فلسطینیان، یعنی سازمان فتح و حماس می باشد. همزمان آقای محمود عباس امروز عازم ایالات متحده آمریکا می شود تا فردا با رئیس جمهور باراک اوباما، رئیس جمهوری ایالات متحده، در قصر سفید پیرامون چگونگی دستیافتن به توافقنامه صلح با اسرائیل مذاکرات را انجام دهد. روزنامه شرق اوسط عربی زبان می نویسد که رئیس جمهور اوباما به برقراری صلح در منطقه شرق میانه و تأمین امنیت آن اهتمام خاص دارد. عبدالرؤوف هروی، رادیو آزادی، قاهره.
با این گزارش می رسیم به پایان پخش خبرها، گزارشها، تحلیل و تفسیرها در مورد افغانستان، منطقه و جهان. و برنامه های امروزی ما در اینجا تمام شد. یک یادآوری میکنم که هر هفته ما براتون برنامه های هفتگی جالب هم داریم. مثلا شنبه ها میتونین برنامه زیر آسمان کبود را در ساعت 3 تا 5 وقت کابل بشنوید. این روزهای یکشنبه برنامه ساعت را در ساعت 2:30 تا 3:30 به وقت کابل براتون داریم و همچنان در روزهای پنجشنبه میتونید برنامه در امواج آزادی را در ساعت 3 تا 5 به وقت کابل بشنوید. حالا از جانب من مصطفی صدیقی وقت خوش براتون میخوام و همچنان حالا میتونین که روی همین امواج برنامه های رادیو آشنا را بشنوین. خدا حافظ و ناصرتان.